بجی شوی دی د نن ورځی ورسته خبری مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي.
با تشکر رضوان مراد و سلام و شام بخیر شنونده های عزیز، امیدوار هستم روزه به خوشی به پایان رسانده باشین. در نیم ساعت دیگر که من و همکارانم با شما هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در گزارش ها می شنوید که با وجود گفتگوهای رهبران افغانستان و پاکستان، حملات راکتی از خاک پاکستان بالای ولایت کنر امروز هم ادامه یافتند. خبرنگار ما از کنر گزارش خواهد داد و موضوع را با کارشناسان هم در میان خواهیم گذاشت. ما را همراهی کنید. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم تا لحظات بعد خواهند آمد، اما حالا سرویس خبری این مجله با سید سمیع عباس.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها، وزیر دفاع آمریکا میگوید تعداد عساکر که به اساس اعلان رئیس جمهور اوباما تا سال 2016 در افغانستان میمانند کافی میباشند. مسعی دیدبان انتخابات افغانستان میگوید در دور اول انتخابات ریاست جمهوری کمبودی های وجود داشت که باید در دور دوم رفع شوند. در یک سلسله حملات در عراق 60 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا میگوید قماندانان نظامی آمریکا به این باورند که عساکری که به اساس برنامه رئیس جمهور اوباما تا 2 سال دیگر در افغانستان باقی میمانند برای آموزش و مشورت دهی به نیروهای افغان و مبارزه با تروریسم کافیاند. آقای هیگل میگوید هنوز روشن نیست که به چه تعداد از سربازان باقی مانده در مبارزه با تروریسم ماموریت خواهند داشت. هیگل در جریان سفر خود به آسیا و اروپا که در جریان این سفر 12 روزه مبخشت هیگل در جریان سفر خود به آسیا و اروپا گفته که در جریان این سفر 12 روزه به افغانستان هم سفر خواهد کرد. مسعی دیدبان انتخابات افغانستان خواهان ازدیاد اوراق رای دهی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری کشور شد. جانداد اسپینغر رئیس اجرایوی این مسعی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت یک سلسله کمبودهای تکنیکی در دور اول انتخابات وجود داشت و کمیسیون انتخابات باید در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کمبودی ها را برطرف سازد.
پروسیجر رایدی به مراتب سرعت داره، ورق از 600 حداقل تا 800 بلند برده شود. چون ورق ساده شده پروسیجر سرعت پیدا کرده، بنان ضرور است که تعداد اوراق در هر محل بیشتر ساخته شود.
آقای اسپینغر همچنان از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی در ولایت را بیشتر بسازد. ده ها تن از کاندیدان معترض شورای ولایتی بغلان صبح امروز با راه اندازی تظاهرات خواهان باشماری آرایشان شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این نامزدان صبح امروز در پل خمری مرکز ولایت بغلان دست به اعتراض زدند. و وزارت دفاع افغانستان میگوید که در یک سلسله عملیات تصفیه‌ای در ولایات مختلف کشور 19 مخالف مسلح دولت کشته شدند. دفتر مطبوعاتی این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایت کاپیسا، خوست، قندهار و هلمند صورت گرفته که تعداد مخالفین زخمی نیز شدند. ادامه اخبار. در یک سلسله حملات در نقاط مختلف عراق از دیروز تا کنون 60 نفر کشته و تعداد تلفات خشونت‌ها در عراق را در سال جاری میلادی به بیش از 4000 نفر رسانده است. اکثرت این حملات شام دیروز رخ دادند که شدیدترین آن در منطقه شیعه‌نشین کاظمیه بغداد بود. در اینجا با انفجار موتر بمب انتحاری حداقل 16 نفر کشته و 52 نفر زخمی شدند. شب گذشته حداقل 3 موتر بمب دیگر در بغداد انفجار داده شدند که 20 نفر در آنها کشته شدند. در انفجارهای دیگر در موصل 21 نفر جان دادند و در مناطق مختلف عراق برخوردهای مسلحانه هم صورت گرفت. شوهر خانمی که به خاطر ازدواج بدون رضای خانواده‌اش در پاکستان با سنگسار به قتل رسید میگوید در وقت حادثه افراد پلیس حضور داشتند ولی هیچ کاری برای نجات همسرش انجام ندادند. فرزانه پروین 25 ساله در پیشروی یک محکمه در لاهور کشته شده و در بین مردانی که به او حمله کردند اعضای خانواده‌اش هم شامل بودند. در یک مصاحبه با رادیو آزادی محمد اقبال گفت
موجود
افراد پلیس بسیار نزدیک استاده بودند و تماشا میکردند. من میخواهم که حکومت عدالت را برای ما تأمین کند. پدر مقتول دستگیر شده و پلیس میگوید برای پیدا کردن افراد دیگر تلاش دارد. پلیس هندوستان 3 مردی را که به گمان اغلب در حادثه تجاوز دست جمعی بر 2 خواهر نوجوان و حلق آویز کردن آنها دست داشتند در 3 قریه شمالی این کشور دستگیر کرد. دو متهم خودشان افراد پلیس می باشند. باشندگان قریه ها جسد 2 دختر 14 ساله و 16 ساله را که به درخت تلقاوی شده بودند در 28 ماه می پیدا کردند. در کالبوتش کافی معلوم شده است که این 2 دختر قبل از تلقاوی شدن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و با ضرب و شتم روبرو شدند. با شمارش تقریبا تمام آرای انتخابات ریاست جمهوری مصر، فرمانده سابق اردوی این کشور عبدالفتاح السیسی پیروزی خود را اعلان نموده و گفته که 93% آرا را به دست آورده است. در نتایج که توسط جنرال سابق ارائه شده، او بیش از 23 میلیون رای به دست آورده است، در حالی که رقیب وی سیاستمدار جناح چپ همدین صباحی 735 هزار رای را کسب کرده است. 46% مردم واجد شرایط رای در مصر در این انتخابات اشتراک داشتند. تعداد کل افراد واجد شرایط رای در این کشور 54% می باشد. رهبران روسیه، قزاقستان و بلاروس یک پیمان را در مورد ایجاد یک اتحاد اقتصادی اروپا آسیا تحت رهبری روسیه به امضا رساندند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف و رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو امروز در آستانه رسما تعهد نمودند که در اول جنوری سال 2015 یک منطقه مشترک و واحد گمرکی را تشکیل می‌دهند. رؤسای جمهور ارمنستان و قرقیزستان هم در آستانه با این سه رئیس جمهور یکجا شده و برای شامل شدن در این اتحاد گمرکی تمایل نشان دادند. پایان اخبار.
مجله خبری شام رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است و این هم فهرست داشته های این مجله. کرزی و نواز شریف بالای حملات راکتی بالای ولایت کنر گفتگو کردند، اما کنر امروز هم از حملات راکتی پاکستان در امان نبود. افغانستان چند هفته دیگر تا شامل شدن در فهرست سیاه بانکداری. آیا قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریسم تصویب خواهد شد؟
نمایندگان مردم افغانستان و خصوصا کمیسیون اقتصاد ملی با حد نهایی خود تلاش دارند که ثابتان ما این قانون را با زودترین فرصت پاس کنیم.
حملات طیاره های بی پیلوت در پاکستان در حال کاهش یافتند و تیم فوتبال افغانستان امشب برای رسیدن به مدال برنز در مسابقات چلنج کپ آسیا در برابر مالدیو به میدان می رود. با عرض سلام و شام بخیر دوباره، در این برنامه من امید مرزبان از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را داره. ساعت 6:37 به وقت افغانستان است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در مورد حملات راکتی بالای ولایت کنر گفتگوی تلفنی کردند، اما کنر امروز هم از حملات راکتی پاکستان در امان نبود. خبرنگار رادیو آزادی روح الله انوری در همین الان از ولایت کنر با خود داریم و در رابطه با تازه ترین خبرها از وی میپرسیم. با سلام آقای انوری، حملات راکتی آیا امروز هم در کنر ادامه یافتند؟ تعداد راکت هایی که پرتاب شده معلوم است؟ در حدود چند راکت پرتاب شده امروز؟
وعلیکم مرزبان صاحب، بله امروز هم که ما چند لحظه پیش همراه قماندان امنی کنر گفت زدیم، او گفتن که از صبح تا این ساعت تقریبا 50 راکت از پاکستان پرتاب شده و شب گذشته هم 26 راکت پرتاب شده بود. او میگه که 5 روز میشه که در دوران یعنی 5 روز از 700 راکت زد به طرف افغانستان آمده از طرف اساکر پاکستان و در نتیجه یعنی راکت باران یک نفر ملکی کشته شده و 28 نفر زخمی شده. او میگه که 222 فامیل از خانه های خود بیرون شده و بجای دیگه رفتن و او میگه که قماندان امنیه میگه که 118 معاشی از بیت 19 خانه تخریب شده و حالی هم امی راکت باران جریان در مرزبان شد.
بیشتری راکت ها در کدام ولسوالی ها اصابت کردن؟
بیشتر راکت ها بالای ولسوالی های دانگام و شیگل چی شده اصابت کرده که در امو دو ولسوالی چی تلفات زیاد چی شده رسیده به مردم ملکی و خانه ها بسیار تخریب شده.
با تشکر روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی از کنر گزارش میداد. شنیدید که حملات راکتی از خاک پاکستان بالای ولایت کنر امروز هم ادامه یافتند. این در حالی است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در مورد حملات راکتی بالای ولایت کنر از خاک پاکستان گفتگو کرده است، اما نتایج این گفتگو چه بودند؟ این سوال را از خانم شکریه بارکزی عضو پارلمان افغانستان میپرسیم که همین الان در تماس تلفنی مستقیم از کابل با ما هستند. هستند. با عرض سلام خانم بارکزایی، به نظر شما در اصل برداشت شما از نتیجه گفتگوهای رئیس جمهور کرزایی با نواز شریف چی هست؟ با وجود این همه بحث ها باز هم حملات راکتی بالای کنر امروز ادامه یافتند؟
تشکر. من فکر نمی کنم که صبح تلفنی رئیس جمهور کرزایی بتانه نتیجه مطلوب را در مورد قطع حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان به نتیجه مطلوب برسه. به دلیل که بارها صحبت های تلفنی صورت گرفت، نشست ها صورت گرفت، حتی مقامات امنیتی هر دو کشور بس پیرامون از این موضوع داشتن، اما متاسفانه معزل همچنان از چند سال بیسو بسی یک معزل واقعا جدی باقی ماند. این حملات از امروز نیست، از چند سال به این طرف است. هموطنان زیاد ما شهید شدن، بیجا شدن. در حقیقت حریت، حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان زیر سوال رفته با این حملات. اما متاسفانه در اواخر دیده میشه که سیاست ها بیشتر به نفع پاکستان رقم زده میشه. دوستای افغانستان که باید با وجود واقعیت ها و بحث های افغانستان ها باید به شکلی که باید پیگیری میکرد تا در نهایتش افغانستان میتونست به بخش مشکلاتش که حل شد و برسه، متاسفانه با موضع‌گیری ضعیف دولت افغانستان و سیاست خارجی ناقص با فرصت ها را استفاده کردیم و در نهایتش حال بسیار مشکل است که ما جامعه جهانی را به یک گپ مثلا بالاشان به قبولانیم این موضوع را و از اونا تقاضای کمک کنیم. حرف زدن با رئیس جمهورهای پاکستان هیچ درد مردم افغانستان در جریان چند سال گذشته.
شما دیدن که رئیس جمهور افغانستان همچنان با قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان یا قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان هم بالای همین مسئله، یعنی بمباران یا راکتباران ولایت کنر از خاک پاکستان صحبت کرد، ولی اونها هم پاسخ مثبت ندادن. پس نتیجه شما، برداشت شما این هست که حالا جامعه جهانی و کشورهای همپیمان افغانستان هم در این قسمت افغانستان را همکاری و کمک نمیکنن؟ بله
بله، وقتی که شما یک کشوری که میای بر مبارزه با توریسم او را منبع تروریسم میخوانین و تمویل کنندش میخوانین، کشوری که اینجا میای به شکل رسمی عساکرش، پولش، وقتش، جوانایش کشته میشه در جنگ افغانستان و ما به جای سپاسگزاری اونا را دشمنای از این سرزمین میخوانیم، باز باید دیگه لرم نداشته باشیم. متاسفانه اظهارات ضد و نقیص رئیس جمهور کرزایی سبب شده افغانستان نتانه با یک سیاست خارجی مناسب و با یک ریکارد سالم وارد مصافحه شود و آنچه که مشکل افغانستان است به بررسی و نقد گرفته شود. تاسفان فراموش نکنیم که گزارشات هم به اندازه ضد و نقیص بوده و این تناقض گزارشات هم یک بخش اساسی مشکل افغانستان بوده که افغانستان داشته. ما باید مستندسازی کنیم تمام حملات راکتی که شده از جایا و مناطقی که صورت گرفته تا دولت پاکستان هم در این مورد خود پاسخگو بدانن. اونا تا فیلحال فقط امیر گفتن که نیروهای مخالف دولت پاکستان ما نمی فاهم. یعنی تا امروز هم دولت پاکستان اقرار حتی نکرده که بله این امی راکت است که از طرف نیروهای نظامی پاکستان و جانب افغانستان شلیک میشه.
شما گفتین این حملات باید مستند سازی شد، پس در نهایت این مستند به کی ارائه شود که در نهایت برای پاکستان فشار وارد شود تا حملات خاموش شود؟
ما چند آدرس داریم. آدرس اول ما در داخل افغانستان است. آدرس دوم ما در بحث سه جانبه که افغانستان و
در داخل افغانستان
و...
مطلبتان مردم افغانستان است؟
نه خیلی نه، هدف ما از تصمیم اونایی که تصمیم گیرنده هستن. به طور مثال هرگاه از اولی کار میشد احضار سفیر باید نتیجه میداد، بحث سه جانبه امنیتی باید بحث یک اصل روش صحبت صورت میگرفت که جانب پاکستان، افغانستان و نیروهای ایساف هست. بحث دیگهش بحث همپیمانان استراتژیک افغانستان که باید بررسی صورت میگرفت و در نهایت با شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه میشه شکایت نامه افغانستان.
خب دیده میشه که از تلاش های حکومت در نهایت تلاش های حکومت نتیجه نداده، آیا پارلمان هم نقش میتونه بازی بکنه در این
قسمت؟ من میخوام بفهم که حکومت کدام تلاش به خرج داده،
همین مذاکره با گفتگو با صدر اعظم پاکستان، صحبت در این باره با جنرال دانفورد و اینا.
من فکر نکنم که صحبت های تلفنی رئیس جمهور کرزی در نهایتش فقط و فقط به خاطر موضوع کنر بوده باشه. البته قبلا گفتم که یک قصه چند سال پیش است که متاسفانه در نهایت بی‌تفاوتی از این مبحث عبور شده، تعلل شده و نخواستن این را به عنوان یک بحث جدی مطرح کنند.
با تشکر خانم شکریه بارکزای، عضو پارلمان افغانستان، در تماس تلفنی از کابل با ما صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه با گفتگوی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در مورد حملات راکتی از خاک پاکستان بالای ولایت کنر شنیدید. با وجود این گفتگو امروز هم ولایت کنر هدف حملات راکتی از خاک پاکستان قرار گرفت، به این معنا که مذاکرات رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان در این خصوص نتیجه چشمگیر در قبال نداشته.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
جنات ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 بشنوید. یک عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه افغانستان میگوید که قانون مبارزه با پولشویی به زودی و به وقت معین آن تصویب خواهد شد. قدرت الله زکی بر رادیو آزادی گفت که مشکل های در برابر تصویب این قانون موجودند که باید حل شوند. آقای زکی همچنین میگوید که قوای مجریه در تصویب نشدن این قانون نقش داشته است. مصطفی صدیقی در این گفتگوی تلفنی از آقای زکی پرسیده که قانون مبارزه با تطهیر پول با چه سرنوشت روبرو خواهد شد.
نمایندگان مردم افغانستان و خصوصا کمیسیون اقتصاد ملی که کمیسیون مربوطه است با حد نهایی خود تلاش دارند که تا بتوانیم ما این قانون را با زودترین فرصت باز کنیم.
جناب زکی، اما قبلا مقام های در افغانستان بانک و بانک مرکزی افغانستان هشدار دادند که اگر این قانون تا پایان ماه جون تصویب نشوه، شماره از کشورها افغانستان در فهرست سیاه شامل خواهند ساخت.
خب این یک تشویش برای مردم افغانستان ایجاد کرده، یک واقعیت است. اما متاسفانه فعلا در افغانستان مهمترین موضوع از این کره هم موضوع انتخابات است. اکثر دو وکل صاحبا در ولایت بین مردمشان است، در مبارزات انتخاباتی مصروف هستند. ما تا حد نهایی کوشش میکنیم که این قانون را با زودترین فرصت پاس کنیم.
اما نمیدونین کی ها؟
نه خیر، چون که هفته گذشته برای ما آمد، ما سر از این بحث ما جریان داره. اما در بعض ماده های از قانون مشکلات وجود داره.
مثلا چی مشکلاته؟
خصوصا در بخش همین تطهیر پول، برای انتقال پول بدون از طریق بانک توسط صرفا، در بعض موارد شخصی را ماده ها را حذف کردن و یک مشکلات دارن. بنابر شکایت ادارات مربوطه ما میخواهیم که یک جلسه مشترک امرای جناب بگیریم. ما میخواهیم که را به یک جلسه عمومی پاس کنیم.
شما اشاره کردین که مسئله مبارزه با تطهیر پول یا پولشویی در افغانستان یک موضوع جدید است، اما به اساس گزارش ها جناب زکی این قانون از سوی افغانستان بانک تقریبا 10 سال پیش تصویب شد. اما چرا تا کنون ولسی جرگه از تصویبش عاجز مانده؟
برای ولسی جرگه نه آماده بود. مشکل خود قوای اجراییه بود.
چرا شما فکر میکنین که قوای اجراییه مشکل داشته باشه با تصویب چنین یک قانونی که امروز اقتصاد افغانستان را در سطح جهان با خطر جدی روبرو ساخته؟
مافیای اقتصادی در داخل خود حکومت هم جا دارند. بعضی اعضای از کابینه، بعضی کسایی که در همچو حرکتای غیر قانونی دست دارند، اونا مداخله کردند. بنابر فشار و زور و رشوتشان توانستن این قانون را به این مدتی به طریق بفته.
در جریان هستین که پس از بانک های چینی گفته میشه که بانک های هندی هم بر اعتبارنامه های تاجران افغان تحریم وضع کردند از بابت این تصویب نشدن این قانون. چقدر جدی است پیامدهای تصویب نشدن قانون مبارزه با پولشویی برای اقتصاد افغانستان؟
پیامد بسیار جدی، مشکلات جدی برای اقتصاد افغانستان، خصوصا با تاجرای ملی ما داره، کمی ترانسفر پولی از اینا که طرق بانکی بخواین که در کشورهای چین و اروپا و در کشورهای همسایه ما از طرق بانکی معاملات تجارتی خود را بکنن، یک کلانترین ضربه برای تاجرای ماست. و ما امیدوار هستیم انشاءالله در آینده نزدیک به وقت معاینه این قانون را پاس کنیم.
قدرت الله زکی عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وایره در رابطه به احتمال تصویب قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریسم شنیدید. قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریسم اگر به زودی تصویب نشود، ممکن است افغانستان شامل فهرست سیاه بانک های بین المللی در چند هفته آینده شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری شام رادیو آزادی را میشنوید. این مجله تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت و پس از آن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج شنیده میتونید. مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان خواهان ازدیاد اوراق رایدهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شده است. مسئولان در این مؤسسه امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که مشکلات و کمبودی های دور اول انتخابات ریاست جمهوری نباید در دور دوم انتخابات تکرار شوند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر.
مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان است که میسون های انتخاباتی خواست که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تلاش کنند تا نواقص و کمبودی های دور اول انتخابات تکرار نشوند. مسئولان در این مؤسسه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل به خاطر جلوگیری از مشکلات احتمالی در دور دوم انتخابات یک رشته پیشنهادات را به این کمیسیون ها داشتند. پاینده محمد سخنگوی دیدبان انتخابات افغانستان گفت اگر این پیشنهادات آنان در نظر گرفته شود، پس دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خیلی شفاف و عادل
نخواهد
بود.
پیشنهاد ما این است که در دور دوم انتخابات نباید مدت رایدهی تمدید شود، چنانچه در دور اول در یک صندوق 600 ورق استفاده می شد و اگر در یک صندوق 800 ورق انداخته شود بهتر خواهد بود. در انتخابات 1389 سوراخ نمودن کارت ها به شکل دایروی بود و در این دور دیده شد که به شکل هلال سوراخ می شد. ما می خواهیم که این بار نیز کارت ها به شکل دایروی سوراخ شود تا از تقلب جلوگیری شود.
دیدبان انتخابات افغانستان در حال به خاطر شفافیت در دور دوم انتخابات این پیشنهادات را مطرح کرده است که در دور اول انتخابات گزارش های از کمبود اوراق رایدهی در محلات انتخاباتی نشر شد. به گفته نهادهای نظارت از انتخابات در افغانستان، عدم تفکیک صلاحیت ها از نظر زمانی میان دو کمیسیون، کمبود کارمندان زن در مراکز رایدهی و دقت در شناسایی محلات قرنطینه شده از جمله مشکلات دیگری اند که در دور اول انتخابات وجود داشت. در همین حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند در دور دوم انتخابات نسبت به دور اول تدابیر جدیدتری را روی دست گرفتند. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت
همه مشکلات و کمبودی هایی که در دور اول انتخابات وجود داشت حل می گردد. کمیسیون مستقل انتخابات همه آمادگی هایشان را روی دست گرفته است و در کنار این باید کاندیدان نیز کمبودی هایی را که در پروسه نظارت داشتند در نظر گیرند. همچنان مسئولان حکومتی و نهادهای نظارت کننده متوجه وظایفشان باشند و با قوت از این پروسه نظارت کنند.
با آنکه در دور اول انتخابات ریاست جمهوری یک تعداد ناظران ملی و بین المللی پروسه انتخابات را نظارت کردند، اما گفته می شود که با آن هم این روند با مشکلات و تقلب ها همراه بوده است. نامزدان دور دوم انتخابات جامعه مدنی و اصحاب سیاسی از کمیسیون های انتخاباتی می خواهند که در این دور انتخابات جلو هر گونه تقلب و تخطی را بگیرند.
گزارش ها می رسانند که حکومت ایران افغانهای مهاجر در این کشور را به جنگ سوریه می فرستد. شماری از مهاجران افغان در ایران می گویند که حکومت ایران آنان را تهدید می کند در صورتی که به جنگ سوریه نروند کارت های اقامتشان را باطل کرده و آنان را از ایران اخراج خواهند کرد. این افغانها می گویند دولت ایران گفته است افغانهایی که در جنگ سوریه بروند از امتیازهای بالا در حکومت این کشور برخوردار خواهند شد. شاپور صابر در گزارش از هرات همین موضوع را با تفصیل بررسی کرده است.
حکومت ایران هم روزه صدها تن از مهاجرین افغان که فاقد اسناد اقامت در آن کشور هستند به افغانستان انتقال میدهد، اما حالا در نظر دارد به شمار از افغانهایی که در جنگ سوریه شرکت میکنند کارت اقامت ایران را بدهد. رضا از جمله جوانان افغان در ایران است که پیشنهاد سپاه پاسداران ایران به خاطر شرکت در جنگ سوریه را رد کرده است. این جوان تقریبا 25 ساله افغان بعد از این که نخواست به جنگ سوریه برود، از سوی سپاه پاسداران ایران به افغانستان انتقال داده شد و کارت اقامت آن باطل گردید.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران مهاجر افغان تهدید می‌کردن، وعده های دروغ می‌دادن، می‌بردن به جنگ سوریه. مثلا پسرعموی خود من، پسرخاله من، همه اینا که رفتن پسرعموی من شهید شد، اونم که پول کفن دفن نگرفتن. مثلا پسرخاله من الان مجروح افتاده، در همه خرج دکتر چه درس خانواده‌اش می‌گیرن. هیچ امتیازی ندادن. ما 400 نفر رفته بود، یک نفر زنده برگشت. از تو 400 نفر تو 60 نفر راجع رفته، یک نفر اومد. نصف بچه‌ها اصلا مدن جنازه‌اش معلومه، نه معلومه زنده است، هیچ چیزش معلوم نیست. حق زنگ زدن از سوریه به ایران ندارن. به خانواده حق زنگ زدن ندارن.
رضا حیدری که به اقوام هزاره افغان تعلق دارد میگوید شمار از اقوام آن در ایران از سوی حکومت آن کشور به سوریه فرستاده شدند که همه آنان در جنگ آن کشور جان دادند. آقای حیدری همراه با شماری از مهاجرین افغان از طریق سرحد اسلام قلعه بیرات انتقال داده شده و یکی دو روز را در کمپ انصار، محلی که برای بودباش مهاجرین بی سرپناه در نظر گرفته است، اقامت داشته است. گرچه به گفته رضا حکومت ایران به کسانی که در جنگ سوریه شرکت کردند وعده همکاری کرده بود، اما این حرف تا حال بیشتر جنبه شعاری داشته و تا کنون هم کمتر عملی شده است. به گفته رضا حیدری از یک سال به این سو شمار زیادی از مهاجرین افغان که از ولایت‌های مشهد، اصفهان و قم ایران در جنگ سوریه کشته شدند، اجساد آنان به ایران انتقال داده شده. به حکومت ایران در پلو این که به خانواده‌هایشان هیچ کمکی را نکرده است، بلکه از محل دفنشان در ایران از خانواده‌هایشان پول گرفته است.
که به هر افغانی از طرف دولت سوریه در برج 20,000 دلار که هر افغانی که در جنگ بیاد میده، هر بعد 20,000 دلار خود دولت ایران میزنه در جیب خود سپاه پاسداران، این پولو برمی‌داره، معلوم نیست پول دست کی میاره. مثلا آقای رضایی نماینده افغانی میگه آقا برج 6 میلیون تومان دوام میده، برج 6 میلیون تومان چجوری دهی میده؟ بابا رفته در چجوری در مغازه با سپاه نشسته اسم ثبت نام میکنه، چجوری بهترین ماشین انداخته زیر پایشه، ماشی دارم میرم تو جنگ به من نمیدن، اما به اون بابایی که دارن چیز میکنن چرا به من دارن میدن؟
با این وضعیت مقامات ملی در ولایت هرات در همسایگی ایران در این مورد ابراز نظر نمی‌کنند. سید فضل‌الله ویدی والی این ولایت در تماس با رادیو آزادی گفت پیرامون این مسائل اطلاعاتی را در دست ندارد. این موضوع در حال مطرح می‌شود که چند قبل روزنامه وال استریت ژورنال گزارش شده بود که دولت ایران شمار از افغان‌های مهاجر در آن کشور را به جنگ سوریه می‌فرستد. بر اساس گزارش این روزنامه، حکومت ایران به افغان‌هایی که به جنگ سوریه بروند، مانع مبلغ $500 آمریکایی معاش و برای آنان ویزای اقامت در ایران را آماده می‌سازد. اما رضا، جوان افغان که از ترس جنگ به سوریه که مبادا قربانی سیاست ایران با سوریه شود، پذیرفته است تا کارت اقامت در ایران را باطل ببیند و خود را از خانواده‌ای که سالها در آغوششان بزرگ شده جدا کند. او میگوید عدم توجه دولت افغانستان از وضعیت اسفناک مهاجرین افغان در ایران، دست دولت ایران بر سر افغانهای مهاجر را بلند کرده تا به زندگی یکایکشان بازی کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی حملات بالای مناطق قبایلی پاکستان را کاهش دادند. بر اساس گزارش‌های برخی از رسانه‌های غربی، از سال 2004 به این سو 354 حمله طیاره بی پیلوت در پاکستان صورت گرفته، اما از 3 سال به این طرف تعداد حملات در این کشور کاهش یافته است. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
اگرچه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تا چند قبل روی عملات طیاره‌های بی پیلوت در مبارزه علیه تروریستان تمرکز می‌کرد، اما به روز چهارشنبه انگام تشریح سیاست خارجی کشورش گفت که در بعضی اوقات از طیاره‌های بی پیلوت استفاده خواهند کرد. رئیس جمهور اوباما با یادآوری از طیاره‌های بی پیلوت به سومالیا و یمن اشاره کرد، اما از پاکستان نامه نبرد. پاکستان کشور است که بعض اوقات در یک هفته شاهد دو حمله طیاره بی پیلوت هم بوده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد طیاره‌های بی پیلوت اداره استخباراتی آمریکا یا CIA از 5 ماه بدین سو قلمرو پاکستان را هدف عملات قرار ندادند. اما این خبرگزاری و نقل از برخی از مقام‌های آمریکایی که نخواستند نام‌هایشان افشا شود نوشته، طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی به طور منظم در مناطق قبایلی پاکستان به پروازشان ادامه می‌دهند.
و کوتاه هم از تیم مسابقه تیم فوتبال افغانستان به شما میگوییم که تیم فوتبال افغانستان امروز به مسابقات چالش کپ آسیا در برای رسیدن به مقام سوم در برابر مالدیو مسابقه می کند. افغانستان به حیث تیم دوم گروه بی مسابقات چالنج کپ به دور سیمی فاینال راه یافت، اما در این دور 2-0 در برابر فلسطین شکست خورد. امشب یگانه فرصت برای افغان هاست تا از مالدیو با دست پر به کشور خود برگردند. رسیدیم به پایان این برنامه. من امید مردون و همکارم طاهر روشن با شما خداحافظی میکنیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود. حالا برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را تا ساعت 7 صبح بشنوید.